بهش بدن که شاید در واقع مسکنی در جامعه باشه. من به نظرم میرسه که در واقع بحث حجاب حتما در واقع به امنیت ما ارتباط داره، حتما به شاکلای اقتصادی ما، حتما به عدم توسعه یافتگی ما ارتباط داره. ما یادمون باشه کشف حجاب توسعه برای ما نمیاره.
دقیقاً.
چرا که بسیاری از اروپایی ها حتی فرانسوی ها الان خودشون به حجاب روی آوردن. ما چرا داریم در واقع گیس توسعه، گیس علم فناوری، علم آوری رو با حجاب و مقوله حجاب داریم گره میزنیم؟ بنابراین این که ما میایم دانشگاه هامون رو در واقع ترکیبی از بی‌حجابی، ما یه عکسی دیدیم چند روز پیش، دیدیم که در یک کلاس دانشگاهی که استادش متاسفانه یک روحانیه نشسته و یک خانم در واقع بی‌حجاب کاملا اومده داره پای تخت سیاه داره یه متنی رو داره می‌نویسه و این از اون رفتارهاییست که دیگه تقریبا سالیان سال طول میکشه تا کارشناسان مجرب و نخبگانی که بتوانن این فضا رو از ذهن در واقع این دانشگاه و اون دانشجو دور کنن.
بله کاملا درسته. یک انتقادی هم که خود ما داریم، واقعا 6-7 ماه بود موضوع حجاب در کشور ما واقعا رها شده بود، یعنی
همزم هست،
هنوزم هست.
دلیلش رو میدونی چیه؟
میگم حالا من صحبتا تکمیل بشه
سوال بعدی بپرسم، نه اینو مثلا بگم،
بله مال مثلا بعضی از
نه بله ادامه بحث قبلیم که گفتم ما زیر ساخت میدیم، ایشون برادر اونم الان آیمانی فرمودن که آقا تسامح کرده، تساهل کرده، سکوت کرده، مصلحت‌اندیشی یعنی چی؟ چرا بازش نمی کنی؟ من میدونم ایشون هم میدونه، شما هم میدونید، مخاطب حداقل بدونه مصلحت‌اندیشین. یعنی منی که مسئولیت دارم یه افقی رو 2 سال دیگه میبینم، 4 سال دیگه میبینم، 6 سال دیگه میبینم، میگم من میخوام این افق به این نقطه برسم، برای اینکه این نقطه برسم تو خیال خام خودم ها، تو خیال خام خودم فکر میکنم، میگم نه اینا یه بخشی از جامعه هن، فرهنگ ما رو قبول ندارن، عریانی داره ایجاد میکنه، اباحیگری توی میگه اب نداره، من چشم رو این اباحیگری میبندم. چرا؟ چون 2 روز دیگه به رأی این بدنه اجتماعی نیاز دارم.
دقیقاً تو همین امسال
هم
نیاز دارم.
همینه. این اون میگه مصلحت اندیشی. حالا آقای دکتر گفتم واقعیت مصلحت اندیشی اینه، یا یه بخشی از گروه‌های سیاسی که الان رو تنور این اتفاقات تو این 6 ماه گذشته میدمن، امثال همین آقای آذری جهرومی ها که چون هنوز رها نکرده نام دارم میبرم، یا خیلی از دیگرانی که تو این فضاها دارن میدمن، اون برای چی داره؟ اون داره میگه ببینید این فضایی که ایجاد شده، من اگه به ما میل کنید ما با آغوشمون بازه، ما این اباحیگری رو تو رو چشمون میذاریم، رو دست و سرمون میذاریم، شما بیاید سمت ما، شما بیاید سمت ما، ما این فضا رو براتون باز میکنیم. بازتا تا الان دیدی دیگه، ببینید 8 سال
من براتون باز. اساتید هیئت علمی دانشگاه اسرائیل این رژیم منفور قاصب و کودک‌کش رو به رسمیت میشناسن و عملا میان،
هر وقت دیدی رو پرچمش رو نمیرفت دیگه.
اصلا غیر از اون ما بسیاری از که نام نمیبریم، واقعا صدای ما را اگر دوستانی که در واقع تو کار حوزه امنیت هستن بشنون، ما حاضریم بگیم، حتی در واقع متن صوتشون حاضریم در اختیارشون قرار بدیم. وقتی که اسرائیل رو به رسمیت میشناسن، چون همزمان با روز قدس هم ما دیروز بودیم، بنابراین خب یک شما فرمودید هیئت علمی که دیگه از لحاظ امنیت شغلی تقریبا پاش محکمه، میاد در بین دانشجویان اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، به نظر شما آیا میشود بحث فرهنگ رو در واقع در کشور دیگه مطرح کرد؟ آیا میشود در واقع دیگه بحث حفاظت و امنیت از نظام جمهوری اسلامی رو در واقع، میشود دفاع از مظلوم رو دیگه مطرح کرد؟ میشود حرف از غیرت و آزادگی و مردانگی زد؟ بنابراین دیگه نمیشود در اون وقتی که دانشجو احساس میکنه که پیش نمازش به عنوان معلمش آمده داره اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، این دیگه جزء بدیهیاته که بخواد در واقع حالا یه بخشی از بلیزش رو بالا بزنه و یه بخشی از شکمش رو جزء برهنگی بیاد توی دانشگاه نشون بده، یا مثلا فرض کن در چمن دانشگاه بخواد دست به گردن مثلا همکلاسیش بده. این دیگه جزء بدیهیاته در واقع.
همون موضوعی که فرمودید که حالا بر حال یک شخص روحانی که حالا استادم هستش و دانشجوش بدون حجاب میاد و خب بر حال کنار ایشون و پای تخته، خب واقعا نشون میده که خیلی ما کار داریم. یعنی بعد از این اتفاقاتی که الان افتاده نباید میذاشتیم به اینجا برسه، یعنی نباید رها میکردیم. ما الان 6-7 ماه هستش که واقعا تو مقوله حجاب واقعا اقدامات درستی انجام نشده. ما حتی مثلا بعضی از مجموعه هایی که حالا در رأسش نیروهای ارزشی هم هستن، مثل مثلا مترو تهران، خب واقعا تو این مدت ما میرفتیم میدیدیم خب وضعیت خیلی نامناسب بود. شما خیلی راحت میتونستن خب مثلا کار خوبی که الان دارن انجام میدن و جلوشو میگیرید، آقا به هر حال اینجا قانون داره، قانونش هم اینه که شما باید با حجاب وارد بشید، ولی همین کار هم نکردن. یعنی صحنه های ما در مترو میدیدیم واقعا خیلی اذیت کننده بود، که حالا انشالله بتونن به هر حال، میگم وقتی که یک زمانی میگذره و رها میشه یک موضوع، خب خیلی سخت میشه دوباره بخوان به شرایط مناسب و شرایط خوبی برسیم. ولی خب امیدوارم حالا با تلاشی که مجموعه مختلف میخوان انجام بدن اتفاق بیفته. البته من امروزم باز صبح نگاه میکردم میدم با روزهای گذشته خیلی تفاوتی
آقای
حاصل نشده بود.
یه اروپا یه مکتبی رو واردش کشورهای شرقی کرد تحت عنوان مکتب اوورنیتالیسم. من این رو بارها گفتم، شاخصه های مکتب اوورنیتالیسم چیست در بین شرقیان و در بین ملل مسلمان؟ یک، کشف حجاب. یکی از شاخصه هاش کشف حجابه. مکتب اوورنیتالیسم در واقع میگوید هر چی که شرارته، هر چی ناامنیه، هر چی تروریسمه، هر چی آدم بدبخت و ذلیل، مال شرقی هست. مرکز استقلش هم ایرانه. برای همین آقای بوش اومد محور شعار محور در واقع شرارت رو در واقع کلید زد و بعد تحت عنوان در واقع 11 سپتامبر آمد در افغانستان، ورود پیدا کرد به بهانه مبارزه با تروریسم. از شاخصه ها و شاکله های مکتب اوورنیتالیسم این است که زنان در واقع مسلمان اگر میخوان از این هوچیگری، از این تروریسم، از این وحشیگری خارج بشن، اولین گامشون باید این است که باید کشف حجاب کنن و بیان به سمت مدرنیته. و اگر سبک و سوق مدرنیته رو در واقع به خودشون نپوشانن، اینها جزء. برای همین بود دوباره آقای بوش گفت هر کسی با افکار ماست ایشون متدینه و متجه، هر کی با ما نیست تروریسته. خب برای همین من تکمیل میکنم، حضور در واقع صاحبان سرمایه‌داران غربی که تحت عنوان همین، به عنوان نمونه بحث در واقع تأسیس مال‌های مختلف در شهر تهران و دیگر شهرها شد، شما برندینگش و مدلینگش رو در واقع در تمام این پاساژها و این مراکز خرید ببینید، هیچ کدوم حتی شکل و شمایلشون با شکل و شمایل در واقع سنت‌های اسلامی نیست، حتی ساختمان‌هاشون،
بله
ترکیباتشون، خب
چینش خود،
بله چینشش،
بله.
خب شما حساب کنید حتی در واقع مردم وفادار به نظام جمهوری اسلامی که وارد این محوطه میشن، شما میدونید که محیط یکی از عوامل تاثیرگذار روی ذهنه.
بله.
اگر شما یه انسان فرهیخته‌ای بشید، تقریبا دو ماه سه ماه برید در یک مرکز روانی، مرکز در واقع روان پریشان اونجا زندگی بکنید، با کم کم عادت‌های خودتون از دست
بله.
میدید
حسیم.
بله وقتی که ما کشور رو میبریم به این سمت، علاوه بر اون بحث‌های در واقع حالا تجددگرایی و مدرنیتی که اتفاق میفته، بحث حاشیه‌های امنیتی اتفاق و بحث در واقع رکود اقتصادی هم میفته، بحث تورم هم اتفاق میفته، بحث اینی که بازاریان و کسبه‌های خورده از بین میرن، فقر در جامعه ایجاد میشه. ما برای اینها آمار داریم، تحلیل داریم. شما وقتی که میاید یه جنسی رو در واقع مشابه مدلینگش و برندینگش رو وقتی که میارید با یه قیمت، با یک در واقع جاذبه عرضه میدید، اون کسی که خورده فروشه از بین میره. شما بیاید میدون ولیعصر، همین میدون ولیعصر ببینید چقدر دست فروش وجود دارن. اینها نشانه های فقر کشور ماست، اینها نشانه از تورم کشور ماست، اینها نشانه از در واقع ضعیف بودن اقتصاد ماست.
دقیقاً. بسیار سپاسگزارم جناب آقای تقی، جناب آقای دکتر ایمانی. در بخشی از صحبتاشون، البته سوال قبلی، اشاره داشتن به بحث فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. می‌خواستم موضوع ترویج انقلاب‌های جنسی غرب در ایران رو که حالا ما می‌دونیم که در بستر رسانه‌های مجازی به خصوص در چند سال اخیر خیلی گسترش پیدا کرد و شبکه‌های اجتماعی و حالا قبل‌تر از اونم ماهواره‌ها رو برای ما تبیین کنیم و اهداف و شگرت‌های دشمن در این حوزه چه موضوعاتی هستش.
خدمت شما که برای اینکه پاسخ شما رو بدم، اون یه تیکه ای از بحث من که باقی موند گفتم میذارم برای قسمت بعد. گفتیم که این رویکردهای تهاجمی بیرونی و بستر دادنهای فرهنگی داخلی، چه حال از نفوذ
درسته
و چه خیانت، چه از سر ناآگاهی. در هر صورت این اتفاق افتاده، فضایی رو ایجاد کرد که در کشور ما شکاف فرهنگی ایجاد شد.
درست.
و این ما الان میگیم دو قطبی، دو قطبی الزاماتی داره کلمه دو قطبی. ما الان میگم حمودی 78 دو قطبی شده، دو قطبی سیاسی شاید شده بود اما دو قطبی فرهنگی اتفاق نیفته بود. دو قطبی سال 88 هم اتفاق افتاد ولی باز دو قطبی سیاسی بود. اما از شما از شیب سال 88 الان این روی کردی که امروز در سال 1401 و 1400 داری میبینید دیگه یه دو قطبی فرهنگی تو جامعه ایجاد میکنه. درست. این چه شکلی در اتفاق میفته؟ اگه قرار باشه یک روی کرده دو قطبی اتفاق میفته، حداقل باید سه تا عامل کنار هم قرار بگیره. یعنی باید یک رهبری شبکه وجود داشته باشه یا رهبران شبکه ها وجود داشته باشه، دو بازوهای شبکه ساز وجود داشته باشه، و سه شبکه های خصوصی و شبکه های عمومی مردم باید وجود داشته باشه. این اینا اون چیزیه که شما نتیجهش رو میبینید آدم های مختلف تو خیابون، اما واقعیتش اینه که باید اینا رو خورد کنید ببینید اینا مال کدوم شبکه هاست. جریان غربگرا در داخل کشور همچنانی که از ما بستر گرفت، از دولت‌های مختلف در طی این سه دهه بستر و امکانات گرفت، افزایش عده و عده داد، ساختار شبکه‌ای خودشو گسترش داده.
درست.
شما عرض میکنم آقای مولوی عبدالحمید تو سیستان و بلوچستان یه شبکه برای خودش درست کرده، یه شبکه اقلیتی درست کرده، هر روز هم هر چی دلش میخواد هر هفته به نظام جمهوری اسلامی میگه. چرا نمیبینید نمیشه برخورد کرد یا برخورد نمیکنن به هر دلیل؟ یا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا به اون نقطه ای از ذهنش رسیده که من به یه نقطه ای رسیدم میتوانم الان بر نظام جمهوری اسلامی شورش کنم، مطالباتم رو ببرم به سقف، هر روزم هر چی خواستم بگم، هیچکی هم نمیتونه بگه بالای چش من ابروه. چرا به چنین نقطه ای رسیده؟ میگه من یه شبکه‌ای درست کردم در کشور، یه عددی 5 میلیون، 6 میلیون، 7 میلیون، 10 میلیون، که هر وقت انتخابات میشه یه گروه سیاسی میاد سراغ من میگه آقای مولوی عبدالحمید انتخابات شده، من به رأی تو نیاز دارم. این تجربه چند دو دهه قبلشو دارم عرض میکنم، نه ما بعد مثال دارم عرض میکنم. خب مولوی عبدالحمید میگه آقا یه جریانات سیاسی هر وقت کارشون گره میخوره میان سراغ من، میگن آقا شما بدنه اجتماعیت رو بریز وسط انتخابات، سامانه رأی رو به نفع ما انتقال بده که ما بتونیم تو فضای سیاسی افزایش رشد اجتماعی، رشد رأی داشته باشیم و بتونیم کرسی قدرت رو به دست بیاریم. اون میگه باشه من این بدنه اجتماعی رو میدم، شما ازش رأی بگیر به قدرت برس، اما مطالبات من مشخصه، مطالبات قومی من، اقلیت دینی من تو فضای سیاسی کشور، من استاندار میخوام، فرماندارای استانهای سنی نشین رو میخوام، مطالبه نمیدونم تهش دارم میگم، تغییر قانون اساسی رو من میخوام و بس الهازه موضوعات مختلفو مطرح میکنم. خب چک جمعی و باز رسیدم به اون بسترها. ما میگم این رفت و برگشت و مصلحت اندیشه ها شبکه سازی کرده برای طرف مقابل. شما همین جریان های بهایی، این جریان های دراویش که میبینید همین الان اشتراک رسمیشون با همین مولوی عبدالحمید مجددا برقرار شد، یا انجمن های صنفی حقوق بشری که توی ساختارهای کشور تو این چند سال گذشته رشد کرده. شما امثال نسرین ستوده که نیروی یک خانم شیرنوادی در خارج کشور، ایشون در داخل کشورشه، این شبکه حقوق بشری درست کرده. این شبکه حقوق بشری از بسترهای حقوقی دولت قبل، از مجموعه امکاناتی که خانم ملاوردی و بعدش خانم چی بود این معاون رئیس جمهور، خانم ابتکار، آره خانم رؤسای مسئولین دولتی رو دارم نام میبرم، خب مسئولین دولتی کشور بودن دیگه، اون که به به و چهچهشون اسم میبرم، بعد که در موردش میخوام حرف بزنیم میگن حرف نزنیم،
الف
میگیم. خانم ابتکار که مسئول بودن از این فضای حقوق بشری استفاده کردن، منشور حقوق شهروندی نوشتن که تو دولت قبلی مورد استفاده قرار گرفت، تصویب شد و این رو اجبار کردن به کشور. سوال جواب آقای امامی رو یه بار بدم، میخوام بگم که ما فکر میکنیم تو دولت قبلی یه چیزایی اونها امکانات گرفتن، تو همین دولت هم همون منشور حقوق شهروندی که تو دولت قبلی دولت خانم دولت آقای روحانی، خانم ملاوردی و خانم ابتکار بحثای حقوق شهروندی و حقوق زنان رو طراحی کردن، نشوندن و مهمترین اولویتشون، الان میرسه موضوع زنانو، تو موضوع زنان مهمترین اولویت حجاب نیست، مهمترین اولویت برای اونا عدالت جنسیتی بود. مهمترین موضوع توی سند بی‌سی در مورد زنان عدالت جنسیتی بود. اینو اصلا چرا خانم ملاوردی الان حرف میام موضوع شما مشغول حجاب باشید؟ اون کاری که ما انجام دادیم عدالت جنسیتی بود. عدالت جنسیتی رو تبدیل به نزدیک 10 تا شاخص کلی و نزدیک 50-60 تا شاخص جزئی کردن، به تمام وزارتخونه ها، سازمان ها، ادارات در کل کشور اینو توزیع کردن. هر روز از روزی که خانم حداقل از شروع روی کار اومدن آقای خانم ابتکار تو 4 سال دوم دولت تا به امروز که 2 سال از دولت گذشته، حداقل دارم میگم 6 سالا، حداقل 6 ساله این اسناد داره تهیه میشه. یعنی هم تو دولت آقای روحانی هم تو دولت آقای رئیسی موضوع عدالت جنسیتی و استخراج شاخصهاش مبتنی بر سند بی‌سی
انجام نشده در
نه هنوز دارن انجام میدن. هنوز
ببین انقدر این
نمیخوام بگم
بحثی که شما کردید
خیلی گسته، میخوام بگم شبکه سازیه مردم، اینه
شبکه سازی که شما میفرمایید اثر گذاشته. من خواهش میکنم از اطالیمون کارشناس آقای مبیمون رسانه برن شورای حل اختلاف استان تهران، کارمنداشون الان دیگه لاک میزنن آرایش میکنن.
ببین رسانه دقت کردین دستکش میپوشن خانوما، خب ایشون الان میدونه من چی میگم. مجری برنامه ها مهمونایی که دعوت میکنن نگاه کنین خیلی از خانوما دستکش، چرا دستکش دستشون میکنن؟
بنابراین ببینید
لاک داد
این شبکه سازی اتفاق
میفته،
یعنی اون دو قطبیه و اون
سازمان صدا و سیما
بحث
در واقع
میکنه
بحث جنسیتیه. این شبکه واقعا انقدر ترویج پیدا کرده که حتی ما در قضا هم در واقع داریم این موضوع رو داریم عیناً مشاهده میکنیم. یعنی دیگه الان شبکه سازی نیست، اجراست و تحت تاثیر خودش رو قرار داده.
هر و... همین بود ما هم میگم این شبکه سازی شکل گرفته.
بله.
امروز حالا آوردنش تبدیلش کردن به یه سازمان، این شبکه ها رو کنار هم گذاشتن، این شبکه های قومی، شبکه های قشری. شما الان شبکه های قشری معلمان دارید، شبکه های قشری کارگران دارید، شبکه های صنفی دارید، شبکه های پزشکان دارید. اینا همه اون شبکه هایی بودی که تا این سده شک گرفته و هر کدومشون تو این پازله، تو این ساختاره ایزوای نقش دارن میکنن.
خب جناب دکتر ایمانی، بحث تو بخش اول صحبتامون رو بحث امنیتی سازی صحبتی داشتیم، میخواستم ببینم که حالا امنیتی سازی مسائل اجتماعی، حالا مهمترینش همین بحث حجاب که موضوع خودمون هستش و انقلاب جنسی و سبک زندگی و حالا حاشیه سازی هایی که بعضا مخرب هم بوده در بستر توسعه و پیشرفت ایران رو میخواستم برای ما یک تبیینی داشته باشید که واقعا با چه حربه‌ای دارن این روش رو دنبال میکنن دشمنان.
ببینید یه سیاستی که در واقع اروپایی ها بیش از 100 سال در واقع تجربه کردن و این تجربه هاشون شکست خوردن، اون رو الان دارن ما تزریق میکنن. یکی از بحثا بحثای فمینیسم دیگه،
بله،
بحث جنسیتی است دیگه، بحث در واقع هم جنسگرایی است دیگه، که الان هم دارن از زبان در واقع جرثومه های فسادی مثل مسیح علی نجات دارن در واقع ترویج میدن از طریق شبکه‌هایی که حالا عوامل داخلی در اختیار پیام رسان میذارن. ما عرضمون اینجاست، نکته‌ای که شما فرمودید دنیای غرب در واقع در این مقوله وارد این هست که زن رو از بدنه جامعه اسلامی که بیش از در واقع 40 میلیون تراکم جمعیت داره این رو جدا کنه. ما در سیاست، چون این حقیر هم سیاست خوندم هم حقوق خوندم، در جامعه سیاست یه شعاری ما داریم، میگیم نیاز نیست آقای محبی رو در واقعش دعوا بکنی زمینش بزنی، کافیه بچهش ازش بگیری، کافیه برادرش ازش بگیری، خودش سیلی میخوره و زمین میخوره. بنابراین اگر دشمن بتواند 40 میلیون جنس مخالف رو در واقع که تحت عنوان مؤنثه و همراهی اینها که کسانی که علاقه مندن به این تفکر، که شاید فرض بفرمایید بله آقای مومن بر اسخای میکنه، جناب آقای مومن اسخای میکنه، که جنس در واقع مردها هم یه بخششون با این تفکر در، اگر بتونه این حجم از میزان تراکم جمعیت ما رو از بدنه نظام جمهوری اسلامی چیز کنه، عملا نظام جمهوری اسلامی رو به سقوط میبره. بحث بله بحث حجاب بحث فروپاشیه. مقام معظم رهبری فرمودن این رو بابا چند بارشون بگن، فرمود که دشمن با یک مش قانع نیست، اگر یه مش زد رفتی عقب مشت دوم رو میزنه و مشت بعدی رو تکرار میکنه. ما مسئله حجاب رو داشتیم، خب بعد حجابی داشتیم، بعد حجابی یعنی این که در واقع شالی بود، روسری بود وسط سر و بخشی از موها پیدا بود، بخشی از در واقع صورتین، بخشی از دست، بخشی از پا پیدا بود، کسی هم. ولی الان یه مرحله آمده رو به برهنگیه، الان بحث در واقع همجنسگرایی داره مطرح میشه، الان از یک دهه قبل علنی شده ازدواجهای سفید، ازدواجهای خاکستری الان مطرحه در عرصه در واقع بحث حجاب. این نشان از این است که تای این ماجرا برسه به فروپاشی، برسه به این که نظام جمهوری اسلامی در واقع دوچار چندپارگی بشه. الان یکی از موازات سیاستایی که دارن بحث میکنن بحث تجزیه طلبی است. چرا بحث تجزیه طلبی مطرح میشه؟ به خاطر اینکه این معین باشه، مکمل باشه در کنار سیاست در واقع بیهجابی و کشف حجاب، که بتوانه همزمان هم باعث فروپاشی باشه، هم بستری باشه برای تجزیه طلبی جمهوری اسلامی. آذربایجان یک سمت که الان شما می ما مناقشات رو داریم با آذربایجان که شعارهای خاص خودشون رو میدن. بحث الان ما نسبت به پاکستان و افغانستان رو داریم. شما الان اگر یه بخش به عنوان رسانه تشویق مرزهای شرقی ما، بخشی از مردم که همون بحث شبکه سازی که آقای عبدالحمید دارن انجام میدن، دیگه برای حتی درمانشون به داخل مراجعه نمیکنن، به کشور پاکستان و به کشور افغانستان مراجعه میکنن. بسیاری از آموزه‌های دینی بچه‌هاشون رو برای تحصیل دیگه به مرکز پایتخت نمیفرستن، به سیستان و بلوچستان نمیزن، بلکه میفرستن تحت آموزش‌های طالبان. این به اون معناست. خب بحث در واقع خلیج فارس هم ما داریم.
من هرچی حالا ممکنه باشه همه اینجوری نیست.
من ارزم میذارم. بله.
کلی نگیم حالا چون
نه من کلی نمیگم. ما میخوایم بگیم رگه‌هاشه. شما
به کردی بله
ما توی 13 آبان، توی 22 بهمن، تو همین در واقع قدس شریف در واقع راهپیمایی دیدیم که بسیاری از حجمه زنان محجبه ما، چادری ما، ما داریم این عرض میکنیم خودمون رو به خواب نزنیم. ما داریم میگیم رگه‌هایی داره ایجاد شده از و داره خزان خزان پیش میاد که ما رو ببره به سمت فروپاشی و به سمت تجزیه طلبی. الان میگیم ایشالله که در واقع
انشالله. با توجه به که 8 دقیقه دیگه تا پایان برنامه هستش، میخواستم و مهمترین بخش برنامه که حالا اون راهکار هستش که واقعا حالا مشکلات رو شنیدیم، از هر دو بزرگوار میخوام به اندازه 4 دقیقه راهکار ارائه بدن که چه کاری باید انجام بدیم که بتونیم هم مقابله‌ای داشته باشیم با این اقدامات دشمن و همین که بتونیم بحث حجاب رو در جامعه به شکل صحیحی نهادینه کنیم.
ببینید آقای دکتر اسخایی میکنم، من دو دقیقه رو بگم جناب آقای در واقع مؤمنی، ببینید ما نباید خارج از در واقع محدوده سلاقی که قبلا دیگران حتی خارجی ها تجربه خوبی کردن اینا رو کنار بذاریم.
درسته.
ببینید یکی از اتفاقات خوبی که در دنیای خارج از کشور ما اتفاق میفته بحث تضامن قانونه. در عربستان بنده مکه بودم، شما وقتی اذان میدن همه دکونا رو در واقع یا میبندن یا پردازش میکنن، چه کسی جرأت داره دزدی کنه؟ دزد هست، اما ضمانت قانون خیلی مهمه.
همزمان هم گشت ارشادشون بله. دارن که میان اگه باز
بله پلیس اصلا تو خیابون هست،
قانون مثل برداشتن دیگه.
حالا من عرضم بله. یا در دنیا وقتی که میگن 80 کیلومتر یا 60 کیلومتر این ماشین حق سرعت داره، اگر این شد 82 کیلومتر چقدر
بله.
لذا من میخوام میگم یکی از مباحثی که ما در کشور خلأ داریم برای بحث ضمانت، ما قانون زیاد داریم الحمدلله. بله در الحمدلله رب العالمین از سال 1358 که جمهوری اسلامی در واقع تشکیل شده و تأسیس شده اینها تا الان ما مجلسمون سه شیفته داره کار میکنه، یعنی نه تنها سه شیفته بلکه نهادهای دیگه هم دارن قانونگذاری میکنن درست. ولی ضمانت قانون وجود نداره. ضمانت قانون با مصلحت داره هی بالا پایی میشه و این خوب نیست. به نظرم میاد که ما بایستی که ضمانتهای قانون رو باید دو ما باید تکلیف کنیم. بله ما باید تکلیف کنیم کسانی که در واقع در شاکله نظام جمهوری اسلامی نقش دارن. کیا؟ نویسندگان، شعرا، هنرپیشگان، معلمین، اساتید، صاحبان کسب و کار، اتحادیه ها، انجیوها، اشخاصای حقیقی حقوقی اینها در واقع مکلفن. چرا؟ چون دارن اینجا تامین معاش میشن، اینجا دارن نفس میکشن، اینجا دارن رشد کردن، اینجا نظام جمهوری اسلامی براشون هزینه کرده و اینها باید تکلیف. تکلیف هم به معنای گاه جبره، گاه خواستن به در واقع اراده است. اگر اراده نشد به جبر باید مکلف بشن برای اجرای قانون، برای تبعیت از قانون و برای شاکله در واقع اجرای صحیح قانون.
بله کاملا درسته. به هر حال وقتی قانون در جامعه بخواد نهادینه بشه باید ضمانت اجرایی هم داشته باشه و اگر کسی هم خلاف قانون عمل کرد باش برخورد بشه. دیگه همه جای دنیا هستش، حتی در بحث راهنمایی رانندگی خیلی از کشورهای اسلامی حتی مثلا عربستان اگر شما چراغ قرمز رو رد کنید زندانی داره، یعنی که شما رو میگیرن و زندان میکنن. و
حالا آقای مومنی نخست وزیر ژاپن میاد هاراگیری میکنه، چرا؟ چون بچهش رو به اتهام فساد میگیرن، خودش که به اتهام فساد نمیگیرن. او میاد خودکشی میکنه که از این بار ذلتی که بچهش انجام داده. ما چقدر در واقع فرافکنی و فراقانونی در بین اقشارهای همین صاحبان نفوذ داریم که آقایون تازه علاوه بر وقاحتی که دارن تازه مطالبه گر هم هستن و خودشون رو صاحب اندیشه و صاحب سبکن در این جامعه.
خدا انشالله هدایتشون کنه. خب جناب آقا تقی شما هم یک جنبندی داشته باشید و راهکار ارائه بدید برای موضوع برنامه.
خدمت شما عرض کنم که منتج به مباحثی که مطرح شد، این جنگ ترکیبی نتیجه ایجاد شکاف هایی بوده که در سه دهه گذشته
به وجود
در کشور به وجود اومد. این شکاف ها یکیش تو حوزه فرهنگ، یکیش تو حوزه اجتماع، یکیش تو حوزه آموزش، یکی تو اقوام و اقلیت هاست.
به خصوص دوزه... فرهنگ که واقعا خب اگه فرهنگ ما درست بشه همه مشکلاتمون حل.
این ایجاد شکاف ها یه بخشی از فعالیت که راست هم میگه دولت میگه من میخوام کار فرهنگی کنم. آقا حرف فرهنگی زدن که موضوع نی، شما شکاف فرهنگی داری، این شکاف فرهنگی تو باید پر بکنی. ببینید یه فرهنگ انقلابی مثلا موقعی که واسه فرهنگ میشه همه یاد فرهنگ هنری میافتن و فرهنگ آرامش بخش فرهنگ که عملا باز یه بخش فرهنگ غربه. آقا فرهنگ
اونجوری که سیاستگزار تجمیع در امور فرهنگ نداره.
حالا رهبری که داره رویکردهای فرهنگیش روشنه، رویکردهای سیاسیش روشنه. وقتی میگی تو حوزه فرهنگ، آقا چند بار تو این چند دهه آقا میگه من انقلابیم، رویکردهای انقلابی تو حوزه فرهنگ رو باید شما ترویج بدی. باید ترویج بدی. دولت کار فرهنگیش باید ترویج فرهنگ دینی انقلابی با این یکیشه. شما هم شهرداری رو گفتید. شهرداری نمیخواد مثلا موضوع حجاب رو مطرح بکنه، اما میتونه رویکردهای فرهنگی رو توی همون مترو انقدر افزوده بکنه که طرف بدون آقا این فضا براش تنگه. اما وقتی شما هیچ کار فرهنگی تو خود مترو نمی‌کنی، یعنی شما میگی فضای فرهنگی رو ما باید دست بگیریم کار فرهنگی بکنیم، خب نمی‌کنی. وقتی نمیگم نکرده، مندگان خدا دوستان ما تو معاونت فرهنگی شهرداری تو مترو دارن کارشون انجام میدن.
نه
میگم اگر میخوای طرف مقابلت از مسیر خارج بشه اینه. یه نکته دیگه هم در مورد ما میگم بس کار فرهنگی کردنش اینه. نکته دوم که آقای مانی هم فرمودن، ببینید اگر می‌خوایم اقدام انجام، آقا فرمودن یک ما اول انقلاب بی‌حجابی بود تونستیم. برگردید رویکردهای اول انقلاب چه اتفاقی افتاد تو ادارات سازمان‌ها. ببین مهمه دیگه، شما بالاخره ده اول درک کردید من دیگه چه اتفاقی افتاد که حضرت آقا من ندیدم هیچ کدوم آقایون و مسئولی همین بحثی که میگن ساکتین دانشگاهی و حوزوی یه کلام بگن تو دهه اول انقلاب وقتی حضرت امام گفت موضوع بی حجابی در کشور برشیده شود چیکار انجام دادیم. بیان تر بکنم میگن این کار انجام دادیم برای اینکه این بی حجابی ها یا جلوی اباحیگری های آینده رو بگیرید. نیازمند اینه که یک قوا اون مصلحت اندیشی هاشونو بذارن کنار. ببینید شما یه کلمه داری آقای مومن، آخرین حرفم، تو وسط فتنه که این کلمه مهمه، آقا گفت آقایون مسئولین ید واحده باشید برای مقابله با بی‌حجابی و جلوگیری از بی‌عفتی و بی‌حیایی. نیاز داره همه مسئولین ید واحده بشن. شد انجام
یه صاحبم برای کار فرهنگی کشور لطفاً
انشالله.
ما پیشنهاد می‌کنیم یه صاحب داشته باشه. چون فکر می‌کنم بیش از 20 تا نهاد و سازمان فرهنگی بله وجود داره که هیچ کدوم مسئولیت به عهده نمی‌گیره.
خب بسیار سپاسگزارم از مهمانان برنامه و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. در لحظات افطار و سحر ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما